پل مدیریت امروز رادیو تهران میزبان آقای دکتر محمد خراسانی زاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران هست. آقای دکتر، کار شما ترویج فرهنگ و ارشاده. فرهنگ یعنی آموزش رفتار بهتر. میخوام از شما بپرسم که در حال حاضر بفرمایید که موضوعاتی که اداره شما برای ترویج رفتار بهتر انجام داده چه برنامه هایی، چه کارهاییه؟
بله، البته خب فرهنگ به مجموعه همه در واقع سلسله اتفاقاتی که در زندگی روزمره ما رقم میخوره گفته میشه، از طرز فکرها، از سبک زندگیها، از آیین‌ها، مناسک‌ها و تعاملات میان فردی و حتی بروندادهایی که در قالب هنر میگنجه زیر مجموعه فرهنگ قابل تعریف هست. بنابراین زمینه‌های مختلفی هم در مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر گرفته شده. بخشی از زمینه‌های کار در مجموعه‌های دیگری هم براش برنامه دیده شده. مثلا فرض بفرمایید که میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بخش از فعالیتش حوزه فرهنگ هست، همچنین مجموعه آموزش پرورش، وزارت علوم و سایر دستگاه‌ها. اما اون بخش‌هایی که ما بهش مشخصا می‌پردازیم حوزه‌های مختلف هنر هست که از مرحله آموزشش، مرحله تولید محتواش، اخذ مجوزهای لازمش تا اجرا، همه در چارچوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد بررسی، ارزیابی و در واقع جهت‌دهی قرار میگیره. هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، هنرهای موسیقیایی و انواع و اقسام هنرهای مختلفی که باش مواجه هستیم. حوزه‌های فرهنگی هم به همین شکل، هنر و ادبیات خب خیلی قابل تفکیک نیستن، ولی بله، در حوزه‌های فرهنگی بله، مثلا حوزه شعر، داستان و کتاب، نشر، اینها در حوزه ارشاد هست. طبیعتاً در ادامه این حوزه اطلاع رسانی و تبلیغات، همطور که میدونید تمام تبلیغاتی که در فضای شهرها، فضای مجازی و بسترهای مختلف به انها و انواع مختلف ارائه میشه، محتواش رو باید در وزارت ارشاد در واقع جهت‌دهی و تاییدش رو داشته باشه. حوزه بعدی چاپخانه هاست. به هر حال هر گونه انتشاری که رقم میخوره، هر گونه چاپی که رقم میخوره، موارد مختلفی رو باید داشته باشه. بله. مثلا پاسداشت زبان فارسی باید در اون رعایت بشه. شرایط سنی عموم جامعه باید براش در نظر گرفته بشه.
بله.
عدم رعب‌انگیزی، رعایت حقوق شهروندی مثل عدم استفاده ابزاری از کودکان، خانم‌ها، آقایان و غیره. اینها مواردی است که باید در تمام محتواها مد نظر باشه. و همچنین حوزه رسانه ها که خب رسانه های مختلف دیداری، شنیداری و صوتی و تصویری و رسانه های مجازی، رسانه های مکتوب در حوزه وزارت ارشاد تعریف میشن و خلاصه انواع و اقسام قالب های مختلف هنری دیگری که
میفرمایید که تمام مواردی که گفتید همشون پتانسیل ترویج رفتار بهتر رو دارن.
بله، و ساختار مشخصشون در واقع در وزارت ارشاد،
هر کدوم با هدفی که براشون تعریف شده.
دقیقا.
ساعت 15:16 و 15 ثانیه است. گفتگو رو با آقای دکتر محمد خراسانی زاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران ادامه میدم. آقای دکتر، معمولا فرهنگ باید بر موضوع متمرکز باشه، درسته؟
بله.
که در واقع اونجا مشکل هست و مسئله‌ای وجود داره. مثلا وقتی مسئله ما جمعیت و فرزندآوریه، اداره کل ارشاد هم در این زمینه بالاخره یک وظیفه‌ای داره.
درست.
میشه مشخصا درباره همین مثالی که عرض کردم حالا با دیدگاه خودتون توضیح بدید که چه نقشی میتونه داشته باشه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؟
بله، ببینید ما باید یک تفاوتی بین حوزه کار ستادی و حوزه کار صف قائل باشیم. کار ادارات دولتی و حاکمیتی باید در حوزه ستاد بمونه و در واقع در تصدیگری ورود پیدا نکنن، در جایگاه راهبری قرار بگیرن. مجموعه انجمنهای مختلف تخصصی هنری و فرهنگی که ما داریم، مؤسسات متعددی که در تهران تعداد بسیار زیادی هستن، چند صد مؤسسه تک منظوره تخصصی فرهنگی و هنری داریم، آموزشگاه
بعدن یک جایی مفصل درباره موضوع صحبت کنیم. بله. که چطور میتونیم آموزشگاه استاندارد مؤسسه‌های فرهنگی درست تشخیص بدیم.
دقیقاً.
بله،
این مجموعه ها خب همگی دارن فعالیت میکنن و اون کاری که ارشاد انجام میده شاید در نهایت با کمک خودشون، نه در قالب یک در واقع آقا بالا سر که بخواد امر و نهی داشته باشه، بلکه با همفکری خودشون میتونه توی این جهت دهی و خط دهی کمک کار باشه. خب مثلا فرض بفرمایید که یکی از اتفاقاتی که رقم میخوره برگزاری نمایشگاه‌های مختلف هست. همین چند روز دیگه ما نمایشگاه قرآن کریم رو داریم،
بله.
و با این فاصله دو هفته بعدش نمایشگاه کتاب رو در تهران داریم. این که ما موضوعات اولویت دار خودمون رو مشخص بکنیم و از ناشرین بخوایم که بیشتر تمرکز بکنن روی این در واقع مجموعه‌ها. اگر حمایتی وجود داره، اگر مشارکتی وجود داره از لحاظ مالی یا هر نوع حمایتی دیگری، تمرکزش بیشتر روی بعضی از موضوعات قرار بگیره. اگر جایگاهی برای ارائه و عرضه وجود داره بیشتر به این موضوعات اختصاص داده بشه. خب این خودش در واقع یکی از مواردی است که جهت دهنده است. یک بخشی هم کمیسیون‌های تخصصی است که در حوزه تولید محتوا وجود داره و کمک می‌کنه به اینکه محتوای تولیدی هم شرایط بهتری داشته باشه. مثلا ما در برخی از جشنواره‌هایی که برگزار می‌کنیم در سطح استان تهران،
بله.
موضوعات خاص رو به عنوان بخش ویژه در نظر می‌گیریم و این خودش یکی از بخش‌هایی است که می‌تونه مورد توجه قرار بگیره. مشخصا موضوع جمعیت که یکی از موارد بسیار مهم، بدون توجه به مسائل سیاسی و کلیشه‌ها، آینده جامعه ایران، ما رو در واقع و کشور ما رو داره مورد توجه قرار میده. خب برعکسش یکی از آسیب‌های جدی است، یعنی اینکه فرهنگ، اینکه ما اگر فرزندان بیشتر و جامعه بانشاتری داشته باشیم، این باید در بین مردم جا بیفته و
در واقع ظرافت ورود به این مسئله خیلی مهمه.
بسیار مهمه.
چیزی که این ظرافت یعنی حاصل یک تلاش جمعی باید باشه، بیاد تو نگرش و بعد بره در اون بخش تبلیغات، در بخش‌های مختلفی که شما برشمردید.
دقیقاً همینطوره. از همین جهت کارگروه تولید محتوا رو ما امسال، بله. در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران داریم و در واقع خیلی از مؤسساتی که توان تولید دارن، حالا این تولید ممکنه در قالب تصویر باشه به معنی عکس یا به معنی فیلم و کلیپ، ممکنه در قالب تبلیغات شهری باشه یا کتاب باشه یا هر چیز دیگری، منتها اون خط راهبردی محتوا رو یک کارگروهی هست که از جنس خود تولید کنندگان، از جنس خود مجموعه مردمی دور هم می‌نشینن،
بله.
تصمیم می‌گیرن، با هم فکر می‌کنن و برونداد اون اتفاق اینه که در مجموعه خودشون اولا میتونن پیادهش بکنن
بدون اون آقا بالا سری که گفتی.
بله. بله. ارشاد در واقع اینجا کمک‌کاره، بسترساز همگرایی و همافزایی اونهاست و در نهایت اگر حمایتی میتونه داشته باشه، اگر زیرساختی داره، اگر توانی برای مشارکت داره، کمک می‌کنه که کار اونها بهتر به نتیجه برسه.
این حمایت چطوره؟
یک بخش از این حمایت در قالب زیرساخت‌های قانونی است. مثلا اینکه مجوزهای لازم برای اخذ مجوز مؤسسه یا پخش و اکران محصولات وجود داشته باشه و مسئله دوم بسترهایی برای ارائه محتوا است. مثلا نگارخانه هایی که ما داریم، خب ما در سطح تهران حدود 20 نگارخانه در سطح استان تهران،
بله.
20 نگارخانه داریم که با ما در ارتباط هستند و متعلق به مجموعه ارشاد هستند. تقریبا همین تعداد سالن همایش رو داریم برای مجموعه آثار خوبی که خب بعضا در شهرستان ها ممکنه در واقع امکانات کمتری وجود داشته.
حدود 20 سالن همایش در استان
بودن. بله،
بله.
و از اون طرف تعاملاتی که ما با دستگاه‌های دیگه داریم هم اینجا خیلی راهگشا است. ممکنه فرض بفرمایید از لحاظ مالی دست ما یه جاهایی بسته باشه، اما نهادهای همسوی هستن که در حوزه فرهنگ دارن فعالیت میکنن و در زمینه‌های مختلف مثل شهرداری، که حالا فقط شهرداری تهران رو نمیگم، من
بله.
تمام حدود 50 شهرداری استان تهران رو میگم، مجموعه سازمان تبلیغات، مجموعه بسیج، مجموعه های دیگر که دارن زحمت میکشن، خب همه ظرفیت هایی رو دارن و این همافزایی که الان در بین نهادهای مختلف شکل گرفته بسیار راهگشا است. گاهی وقتا یک مؤسسه کاری رو داره با یکی از این نهادها، یک حمایتی از اونها میخواد، میتونه گاهی وقتا ارشاد در واقع یک میانجیگری بکنه و یک ایجاد ارتباط برقرار بکنه، حتی اگر خودش دستش باز نباشه.
بله.
و یک جاهایی هم نه، خب خودمون توان این رو داریم که مثلا فرض بفرمایید از بعضی از آثار، فرضاً کتاب‌هایی که تولید میشه، تعدادی رو خریداری بکنیم و اون رو در اختیار مثلا کتابخانه‌ها یا مجموعه‌ها یا کانون‌های فرهنگ هنری مساجد یا خیلی جاهای دیگه قرار بدیم. یعنی در واقع کمک بکنیم که محتوای خوب بهتر دیده بشه و بهتر خوانده بشه.
یه وقتایی هم اون سنگ بزرگا رو از جلو پا برمی‌دارید دیگه انشالله.
هنر بزرگ ما با دقیقاً همین باشه. اولا خودمون سنگ بزرگ نگذاریم و اصلا کلاً سنگ جلوی پا کسی نگذاریم و ثانیاً کمک بکنیم که این سنگ‌ها برداشته.
انشالله. حالا در مسیر برداشتن همین سنگایی که فرمودید، تمرکز شما روی فرهنگ بیشتر هست یا ارشاد؟ در واقع کیو چیو شما ارشاد می‌کنید؟
این واژه ارشاد نباید، حالا چون این نامگذاری یک نامگذاری قدیمی است در واقع، ما امروز ارشاد کردن رو یک جور مثلا هدایت سختگیرانه در نظر میگیریم.
اینطور نیست. پس
بله، واژه ارشاد به معنی رشد دادن هست.
بله.
و در واقع اصلا عنصر فرهنگ هست که باعث رشد معنوی و تعالی جامعه میشه. این واژه از این جهته، وگرنه اون کلمه ارشاد کردن به این معنی که ما حس بکنیم که ما در واقع میخوایم نوعی سختگیرانه سختگیری داشته باشیم در طرز فکر افراد، این نه درسته.
خب
و نه
کلمه ارشاد رو شنیدی، معادلش رو چی ترجمه کنیم تو ذهنمون که اون روی کرده سختگیرانه اذیتمون
در واقع ما باید عنوانش رو به این شکل در نظر بگیریم که ارتقاء کیفیت زندگی.
بله.
هدفی که توی ارشاد پیگیری میشه در واقع ارتقاء کیفیت زندگی هم در دنیا و هم در آخرت،
در واقع با تکیه بر همون فرهنگ و رشد فرهنگی
در اون منش.
خیلی ممنونم از شما. ساعت 11:23 است.
امر ولی.
یکی از نکاتی که کاملا باید در مواجهه با دنیای غرب توجه داشت، عامل و ابزار هنر در اختیار غربی ها، به خصوص از هنرهای نمایشی، به خصوص از سینما حد اکثر استفاده را کردن. چند سال پیش از این در خبرها بود که در اروپا، در بعضی از کشورهای بزرگ اروپایی تصمیم گرفته شد که با فیلم‌های آمریکایی مقابله بشه. اونا مسلمان هم نیستن، اما اونها هم احساس خطر می‌کردن. سلیقه سازی می‌کنن، فرهنگ سازی می‌کنن، بعد از آنی که سلیقه‌ها رو عوض کردن، ذائقه‌ها رو عوض کردن، اون وقت اگر احتیاج به زر و زور بود، دلارها رو وارد می‌کنن، نیروهای نظامی و ژنرال‌ها رو وارد میکنن. این شیوه حرکت غربی هاست، باید مراقب بود.
ارزش ملی یعنی احساس استقلال یک ملت، استقلال فرهنگی در مقابل این ایلغار 20 ساله فرهنگی غرب. یه ملتی بیاد به فرهنگ خودش تکیه بکنه، این خیلی ارزش داره. اینو تقویت کنیم. حالا گاهی با رفتن به جشنواره ممکنه، گاهی با نرفتن به جشنواره این تقویت میشه. هنر سینما که هنر برتره، یک روایتگر کاملا مسلط، هیچ روایتگری تا کنون در بین این شیوه های هنری روایت یک واقعیت حقیقت به این کارآمدی تا امروز نیامده. این کشور میخواد پیش بره، ما احتیاج داریم به امید، به شوق، به کار، به اعتماد به نفس، به کم کردن تکیه به بیگانگان، احتیاج به اینا داریم، به جوشدن از درون، به استخراج گنجینه هایی که در میراث فرهنگی ما هست، ما به اینا احتیاج داریم. این جوان اگر بخواد این جور تربیت بشه، این به حضور شما تو صحنه احتیاج داره. شأن سینما رو من این میدونم، من میگم کلید پیشرفت این کشور امروز به میزان زیادی دست شما،
میزان زیادی دست شما، میزان زیادی دست شما.
برداشت من از صحبت‌های مقام معظم رهبری کسانی‌های پیشپخش شد این بود که قدرت هنرهای نمایشی به قدری بالاست که می‌تونه سلیقه و ذائقه فرهنگی هنری مردم هر کشوری رو عوض کنه. برداشت شما چیه آقای دکتر؟
من این مقدمه کوتاهی فکر می‌کنم باید بگم برای اینکه نظرم رو عرض بکنم و توضیح و شرحی بدم. ببینید، ما در مورد تمدن نوین اسلامی داریم صحبت می‌کنیم.
بله.
یعنی انقلاب اسلامی نگاهش و چشماندازش به اینه که چنین تمدنی باید رقم بخوره و ایران بزرگ اسلامی بتونه احیا کنه اون تمدن خودش رو. خب فرایند شکل‌گیری تمدن چی هست؟ یک پیامی مطرح میشه و این پیام موافقین و مخالفینی پیدا میکنه. حالا این پیام ممکن از جنس وحی باشه، یا یک پیام یک نظریه انسانی باشه، یا یک مکتب سیاسی باشه، فرقی نمیکنه. تبدیل به یک گفتمان میشه در طی یک زمان و بعد از اینکه تونست این گفتمان ویژگی های متمایز خودش رو بیان بکنه، تبدیل به گفتمان غالب میشه. اینها مراحلی است که سیر تبدیل پیام به یک تمدن رو دارم عرض میکنم خدمتتون. بعد از اینکه این گفتمان غالب رقم خورد در جامعه، یعنی مردم همه چیز رو از عینک اون گفتمان نقد کردن، تحلیل کردن، برداشت کردن و بهش پرداختن، ما میگیم که کم کم فرهنگ حول اون پیام شکل گرفته. خب فرهنگ ایرانی اسلامیک فرهنگ دیرپایی است که ایران بزرگ فرهنگی در طی تاریخ بعد از قرنها و هزاره ها یکتاپرستی میرسه به مرتبه ای که ارتقا پیدا میکنه به مسلمان شدن، بله. و بعد اسلام رو و تمدن اسلامی رو در واقع میتونه در بدنه خودش شکل بده و ارتقا بده. خب در دوره معاصر بعد از اینکه این فرهنگ شکل میگیره، باید بروندادهای فرهنگی رو داشته باشیم، یعنی اون پیام باید خودش رو در یک قالب ملموس به مردم نشون بده. اینجاست که پای هنر، پای فناوری، پای بروندادهای علمی در واقع خودشون رو به نمایش میگذارن و این رو ما در طی تاریخ پر افتخار خودمون زیاد دیدیم. اونجاست که تازه میگیم ما وارد مرحله تمدنی شدیم، اونجایی که فرهنگ میتونه خودش رو به نمایش بگذاره و در زندگی مردم در قالب سبک زندگی و بروندادهای هنری، فرهنگی، علمی، فناوری نمایش داده بشه. سینما یکی از این ویژگی هاست. تمدن غرب خیلی خوب تونسته این کار رو انجام بده، یعنی درست اون سبک زندگی خودش رو که مبتنی بر افکاری است که خب بعضیاش ممکنه افکار درستی باشه، ولی در یک پازل و یک چیدمانی قرار گرفته که این چیدمان الهی نیست، بلکه اتفاقا بیشتر متمایل به یک چیدمان شیطانی است و اومده حتی اتفاقات خوب، پدیده‌های خوب، فناوری‌های خوب رو در تحت سیطره تفکر خودش قرار داده و بروندادش یکی شده سینما، یکی شده فناوری‌های مدرن، یکی شده انواع آثار هنری که امروز داریم می‌بینیم و باش مواجه هستیم. وقتی سینما موفق هست در بیان فرهنگ درست خودش، تأثیر خودش رو هم میگذاره. ما امروز در جامعه خودمون با این چالش مواجهیم که گاهی وقتها فیلم‌هایی که ساخته میشه بعضن در بیان اون فرهنگ درست و صحیح و مستحکم توانمند نیستن، بلکه اتفاقا تأکید میکنن روی بعضی از خرده فرهنگ هایی که ممکنه غلط هم باشن و در بین بسیاری از مردمان ما هم خیلی پذیرفته نباشن، اما به خاطر اینکه در بین بخشی از مردمان ما حضور داره این خرده فرهنگ های ناسواب، فیلم های سینمایی در موردش ساخته میشه، اما در مورد اون فرهنگ های اصیل کمتر میبینیم که فیلم خوب ساخته بشه.
خب اینجا همونجاییست که فرهنگ باید به ارشاد بپردازه.
دقیقا همینه، دقیقا رشد دادن جامعه.
بله.
یک فیلم سینمایی میتونه رشد بده جامعه رو، میتونه جامعه رو خوشحال کنه، میتونه جامعه رو امیدوار کنه. در این حال یک فیلم دیگه میتونه جامعه رو کدر کنه، جامعه رو خموده بکنه، جامعه رو از آینده نگری و خوشبینی به آینده برحذر بداره.
خب من از صحبتاتون استفاده میکنم، گفتید که سینما در بیان فرهنگ درست خودش میتونه موفق و ناموفق باشه. وضعیت ما در ایران چطوره؟ موفق بوده، ناموفق بوده؟
ببینید در یک دوره هایی فیلم های درخشان بیشتری داشتیم.
میخوام اگر بخوام به درصد حساب کنم، مقام معظم رهبری از قدرت هنرهای نمایش.
بله دقیقا همینطوره. ببینید تعداد فیلم هایی که در کشور ساخته میشه یک تعدادی است. اینکه چند تاش واقعا میاد به اون فرهنگ اصیل میپردازه، این نکته جدی است. ممکنه یک فیلم خیلی ما رو بخندونه، یک سریال، حتی یک سریال که در واقع قالب نمایش خانگی داره به مردم عرضه میشه، ممکنه خیلی جذابیت های زودگذر ظاهری داشته باشه، اما واقعا چقدر اون فرهنگ اصیلی که به جامعه رشد میده و جامعه رو ارتقا میده نزدیک هست. از این جهت میتونم بگم که الان درصد آثاری که داره تولید میشه که این واقعا ویژگی رشد دهندگی رو داره درصد بالایی نیست و نمیتونیم خیلی اون رو قابل قبول بدونیم، اگرچه که یک فیلم جذاب دارای محتوای خوب و با تکیه بر فرهنگ اصیل اتفاقا گاهی وقتا میتونه مورد توجه مردم قرار بگیره، همچنان که همین الان فیلم هایی که روی پرده هست رو شما میتونید مقایسه بکنید، خیلی هاشون دارن رکورد ها و حد نصاب های فروش رو جابجا میکنن، در این حال که مستحکم روی یک فرهنگ اصیل ایستادن و به اون توجه
آقای دکتر میخوام بگم، یعنی سوالی برام پیش اومد از بین صحبت‌های شما، این که آیا شما قائل هستید که تمام حوزه‌های تولید، حالا در بخش سینمایی، هنری، فرهنگی، حتی اونهایی که بخش سرگرم کننده دارن در جامعه، هم باید اون بار انتقال فرهنگ و هنرهای بومی و سبک زندگی رو داشته باشن؟
بله اصلا.
خب اینطوری کار خیلی سخت نمیشه؟
اصلا دارند، نه اینکه باید داشته باشند. ببینید این رو دارن.
حتی سرگرمی ها.
شما ببینید در بین سریال هایی که پخش میشد، سریال های طنز که حتی بعضا سرگرمی های دونپایه ای رو ترویج میکردند، تکه کلام هاشون بیشتر در بین مردم در واقع رواج پیدا میکرد و حتی سالها، همین الان شما میبینید که بعضی تکه کلام هایی که بین مردم رایج است،
مال سریال های طنز سال های قبله.
بله، ظاهر سرگرمی است، اما سرگرمی جدا از فرهنگ نیست. اتفاقا سرگرمی یک بخش مهم از فرهنگ هست و درست تمدن غربی به معنای عامش دست گذاشته روی همین نقطه مهم. شاید خود سینما یکی از ابزارهای سرگرمی هم محسوب میشه، بازی های رایانه ای و بسیاری از موارد دیگه، اسباب بازی ها و پویانمایی ها و موارد دیگه جزء مواردی هستند که برای سرگرمی ظاهرا استفاده میشن، اما اتفاقا این سرگرمی ها در بر دارنده یک محتوا هستند. شما اشعار سعدی رو ببینید، در شاید 5-6 قرن قبل که سعدی این اشعار رو میگفت، برای قرن ها سرگرمی مردمانی بود که اون موقع به ابزارهای ارتباط جمعی امروز دسترسی نداشتند و با خوندن سعدی سرگرم میشدند. اما این سرگرمی یک سرگرمی فاخر بود، یعنی هم شاد می شدن، هم عبرت می گرفتن و هم لذت می بردند از شیوایی ادبیات.
خوراک نسل ها خیلی فرق می کنه.
بله ده. ببینید اون روز سعدی با این ابزار و با این قالب این کار را انجام داد، امروز با قالب سینما، با قالب بازی رایانه ای، با قالب پویانمایی همین کار رو می شه کرد.
بله، با پویانمایی ممکنه بشه،
کاملا اتفاق می تونه بیفته. و فکر نکنید اگر ما دو بیت کاملا طنز که به نظر ما میرسه هیچ محتوایی هم نداره میگیم این از فرهنگ جداست، اتفاقا این سازنده بخشی از خود فرهنگ هست.
خیلی ممنونم، گفتگومون تو این بخش قدری زیاد شد. استراحت بفرمایید، فرصت بدیم برای اینکه شنونده ها و بیننده های ما هم بتونن در بخش چالش برنامه امروز شرکت کنن. شماره ما رو به خاطر بسپرید، 2265-2153 و پیامک ما 3094. آقای دکتر خراسانی زاده، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، اینجا تشریف دارن تا حوالی ساعت 16 و میتونید برای ایشون سوالتون رو مطرح بفرمایید.
در مورد با این خورد فرهنگ های وارداتی، این چه تصمیمی دارن؟ تو تصمیم کلانشون که متاسفانه یه سری فرهنگ های از غرب در وارد کشور ما شده و داره میشه و ادامه داره و هیچ کس هم جلوی قضیه رو نمیگیره. ممنون میشم اگر پاسخ بدن در این رابطه. خدا نگهدار.
ایشون فرمودن که وظیفه ارشاد ارتقای زندگی مردم در دنیا و آخرت. بخواستم جسارتاً و با عرض احترام زیاد ازشون بپرسم، مگر ما میدونیم که مقام هر انسانی پیش خدا کجاست که تازه بخوایم زندگیشو تو دنیا و آخرت ارتقا بدیم؟ و فکر میکنم این کلام اشتباهی بود، برای اینکه نه من میدونم نه هیچ کس تو دنیا نمیدونه که هر انسانی جایگاهش پیش خدا کجاست که تازه ما بخوام به اون جایگاه ارتقا هم بدیم. یه مقدار قشنگ نیست این حرفا دیگه. بعد میگن که چرا مثلا مردم این دیدای سختگیرانه رو نگاه میکنن و فلان. مرسی، متشکرم.
خیلی ممنونم از اعتماد شما و طرح سوالتون. مهمان ما اینجا تشریف دارن تا پاسخ شما رو بدن. از همین تماس تلفنی آخر شروع کنیم تا یادمون نرفته. آقای دکتر خراسانی زاده، فکر میکنم یه قدری تفاوت برداشت هست در مفهوم ارشاد که توضیح دادید به معنای رشد و اثرش بر زندگی. میخواید تصحیح کنید یا تفکیک کنید؟ هر چه که لازم هست بفرمایید.
نه، من فکر میکنم که خیلی شاید غلط نگفتم. به هر حال باید یه مقدار عینکی که با اون به موضوع نگاه میکنیم رو شاید یه خورده تمیزتر بکنیم تا برداشتمون درست باشه. نوع گفتگوی دوست عزیزمون و هموطن بزرگوارمون که ممنونم ازشون و صادقانه حرفشون زدن، بر این اساس بود که انگار ما میخوایم اول افراد رو بسنجیم که در چه جایگاهی هستن و بعد ما رشدشون بدیم. نه، من ابتدای بحث عرض کردم قرار نیست که نهادهای حاکمیتی خودشون در قالب فعالیت ها ورود پیدا بکنن. گاهی وقتها محتوای خوب وقتی در اختیار مردم قرار میگیره، در هر جایگاهی که باشن رشد میکنن.
بله.
ببینید مثل اینه که فرض بفرمایید الان در ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن هستیم. هر کسی که قرآن بخونه در هر مرتبه‌ای که باشه رشد پیدا میکنه اگر به اون محتوا توجه بکنه.
بله.
این به این معنی نیست که اگر ما مثلا فرض بفرمایید که شرایطی فراهم بکنیم که محافل قرآنی بیشتری داشته باشیم، داریم افراد رو قضاوت میکنیم، میگیم هر کسی بهش میگیم دعوتش میکنیم که تو محفل قرآن شرکت کن، یعنی که مثلا اون سطحش پایینه. نه، ممکنه در سطح عالی باشه، ممکنه در جایگاه امام حتی باشه و اتفاقا با خواندن قرآن ارتقا پیدا بکنه. بنابراین این پیش‌فرض رو اگر کنار بگذاریم که ما برای رشد یافتن قرار نیست افراد رو قضاوت کنیم، قرار نیست بدونیم که افراد در چه جایگاهی هستن، بلکه باید محتوای خوب و درست رو داشته باشیم و هر کسی با در واقع در معرض قرار گرفتن نسبت به اون محتوا در هر جایی که هست بهتر بشه.
ممنونم.
و این هم تازه کار خود مردم ها، فکر نکنید قرار حاکمیت کاری انجام بده. نه، مگه فیلم سینمایی رو قرار وزارت ارشاد بسازه؟ نه، یک فیلم ساز میسازه.
بله.
وزارت ارشاد نهایتاً باید اون نظارت های خوب خودش رو داشته باشه و درست خودش رو و به جای خودش رو، که حالا اگر اشتباه بوده باید اصلاح بشه و باید بهتر.
امیدوارم که قانع شده باشن. درباره خورده فرهنگ های وارداتی خیلی به نظر من سوال درستیه. نگرانی خیلی از اهالی فرهنگ، هنر و حتی یک ایرانی اصیل میتونه برای این موضوع نگران باشه، به خاطر اینکه نسلی رو در آغوش داره و داره تربیت میکنه که اثر این خورده فرهنگ های وارداتی
بله.
پدر اون تربیت رو واقعا در میاره. بفرمایید، خواهش میکنم. اگه مثال هم داشتید بفرمایید.
بله، ببینید خرد فرهنگ ها اولا لزوماً همشون بد نیستن. این رو ما باید بدونیم که فرهنگ یک موجود زنده است و نفس میکشه و رشد میکنه و بزرگ میشه و یاد میگیره و گاهی وقتا خسته میشه. این دقیقاً ویژگی ها در مورد فرهنگ وجود داره. اما ویژگی فرهنگ مردم ایران همواره اینطوری بوده که اگر خرد فرهنگ هایی با او مواجه میشدند، ترجمه میشدند به زبان فرهنگی مردم. مثلا شما ببینید یک قدرت سیاسی و نظامی خشنی مثل مغول‌ها زمانی که وارد ایران میشند، اگرچه که تأثیر جدی در سرزمین‌های همسایه ایران میگذارن، اما وقتی وارد ایران میشن در یک مدت بسیار کوتاهی فرهنگ ایران بر قدرت نظامی مغول‌ها چیره میشه و اتفاقا خود مغول‌ها میشن حامیان و مروجان فرهنگ ایران، چنانکه مغولان بعد از اینکه در ایران آموزش میبینن، مسلمان میشن و فرهنگ ایرانی آشنا میشن، هند رو میگیرن و در اونجا فرهنگ ایرانی و پارسی رو توسعه میدن.
بله.
لذا این اتفاق اگر فرهنگی که در معرض خورد فرهنگ ها قرار میگیره قوت درونی خودش رو داشته باشه و درونزایی خوبی داشته باشه، اتفاقا گاهی وقتا خورد فرهنگ ها میتونن مفید واقع بشن. مشکل ما اینه که ما فرهنگ درونی خودمون رو زیاد تقویت نمی‌کنیم، اون رو رها کردیم.
ببین سراغ اون خورده فرهنگ.
بله. مثلا من یه خورده فرهنگ ساده رو به شما بگم، استفاده از ادبیات غیر فارسی، مثلا استفاده از واژه‌های لاتین. گاهی وقتا یک خورده فرهنگی وجود داره که بعضیا فکر می‌کنن اگر کسی 4 تا کلمه انگلیسی در بین حرفاش استفاده کرد یعنی خیلی می‌فهمه، یعنی
خیلی سوادش بالاست،
سواد داره. اما شما فرض بکنید که ما انقدر تقویت کنیم زبان فارسی خودمون رو و انقدر ببالیم به این زبان که حتی کسی که معنای معادل فارسی یک واژه لاتین رو بلد نیست خودش رو وادار بکنه که به فارسی صحبت بکنه. این قدرت فرهنگ ماست که باعث میشه خورد فرهنگ ها در مقابلش رنگ ببازن. و گاهی وقتا هم نه، بعضی خورد فرهنگ ها خوبن، مثلا خورد فرهنگ خطرپذیری یا به قول غربی ها ریسک کردن. خب این اتفاق خوبی است، این یک پدیده فرهنگی یا این طرز فکره که من وقتی مواجه میشم با یک پدیده ای آیا حاضرم خطر کنم یا نه، میخوام محافظه‌کارانه باش برخورد بکنم. این یک اتفاق خوب هست اتفاقا و ما میتونیم اونو به فرهنگ خودمون اضافه کنیم و آسیبی هم به فرهنگ ما نمیزنه. لذا فرهنگ اینقدر بزرگه و اینقدر ابعاد و زمینه‌های مختلف داره که ما باید بهش توجه کنیم. خب حالا یک فرهنگ نادرست، یک خورده فرهنگ نادرست به کشور ما وارد میشه که اصلا هیچ ربطی با فرهنگ ما نداره، اصلا ما اونو نمیپذیریمش، یعنی عموم مردم ما علاقه مند نیستن که فرزندانشون برای اون تربیت بشن. چه باید کرد؟ اولا این رو بدونیم که ما در فرهنگ و ارشاد اسلامی روی کرد سلبی نمیتونه باشه، اصلا جوابگو نیست. فرض کنیم ما ببندیم، محدود کنیم، مقابله کنیم، فیلتر کنیم، تاش اتفاقی نمیفته، چون اگر کسی به این خورده فرهنگ علاقه مند بشه بالاخره اون رو پیدا خواهد کرد، مخصوصا در دنیایی که امروز دسترسی آزاد هست و سریع هست و اطلاعات خوب دست میاد. دقیقا باید رویکرد ایجابی داشته باشیم، رویکرد جایگزینی داشته باشیم و جایگزینی مطلوب. یعنی اگر یک خورده فرهنگ غلطی میاد ما فرهنگ صحیحش رو اتفاقا بیشتر ترویج کنیم که مخاطب خودش بدونه که در معرض فشار و سختگیری قرار بگیره،
بهش حق انتخاب بدیم،
انتخاب کنه.
بله.
و اگر واقعا ما درست بیان بکنید، مطمئن باشید انقدر فرهنگ ما زیبا و دوست داشتنی است که حتما فرهنگ درست رو انتخاب کنید.
خیلی ممنونم. برسیم به پیامک ها. گفتن که چقدر خوبه که به صورت رایگان کلاس هایی برای ارتقای سطح کیفی فرهنگ مردم گذاشته بشه. آقای یا خانم فخری از پرند، فکر کنم فامیلیشون باشه یا حالا اسم کوچکشون، اگر خانم فخری از پرند هستن یا اگر آقای فخری از پرند هستن. به نظر من پیشنهاد بدی نیست، ولی تا حالا پیش نیومده کلاسی رایگان درباره مثلا فرهنگ سازی، چون فرهنگ خیلی مفهوم گسترده‌ایه.
بله، ببینید این که بگیم در مورد فرهنگ باید مصداقش رو مشخص کنیم.
بله،
بله، همایش‌های متعدد رایگانی الان وجود داره. مثلا ایشون میگن کلاس‌های رایگان، شما فرض بکنید اتفاقی که امروز داره مساجد ما میفته مگه پولیه؟ مثلا وقتی یک عالم دینی سخنرانی میکنه مگه از کسی توقع پول داره؟ یا خیلی از همایش‌هایی که در فرهنگ سراها داره برگزار میشه مگه لزوماً پولی هست؟ نه، اینها لزوماً پولی نیست. اما اگر منظورمون یک دوره کلاسی است که قرار تداوم داشته باشه و پشت سر هم اتفاق بیفته و مخاطب حاضر باشه براش وقت بگذاره، تنظیم وقت بکنه و در یک فضای مشخص علمی حضور داشته باشه، تجربه نشون داده که رایگان بودنش اتفاقاً به اصل موضوع ضربه میزنه. بله، با ارزان بودنش من موافقم. مثلا به همون اندازه‌ای که ما حاضریم الان ماه رمضان، خب حالا ما مثلا نهار نمیخوریم، چقدر قرار بود که برای نهارمون هزینه بکنیم؟ مثلا می‌خواستیم یک فرض کنید که یک لقمه خریداری بکنیم، یک ساندویچ خریداری بکنیم. به همون مقدار اگر برای یک ماه ما پرداخت یک هزینه داشته باشیم، آیا واقعا به ما فشاری رو میاره؟ بله، برای بعضی از خانواده‌ها سخته. اما این باعث میشه که من خودم رو بیشتر ملزم بدونم که اگر سه جلسه اومدم و راضی بودم، جلسه چهارم رو شرکت بکنم. معمولا کلاسایی که رایگان هستن این ویژگی رو دارن. جلسات اول بسیار پرشور و جلسات وسط که میرسه خیلی کم شور و جلسات آخر تقریبا
استاد و کلاس.
بله، در واقع استاد دیگه علاقه من نیست ادامه بده، میگه من برای چی برای دو نفر وقت بگذارم؟
بله.
لذا اون یک ضمانت اجرایی هم میخواد دیگه. اما به جای رایگان بودن، من پیشنهادم اینه که از یک سری انگیزه های دیگه استفاده بکنیم. مثلا اگر کسی در دور اول کلاس موفق بود و اثبات کرد که اهتمام این رو داره که تداوم داشته باشه، حالا یک کد تخفیف مثلا 90% داشته باشه، امکان تخفیف 90% داشته باشه که دور بعد خیلی ارزان‌تر با قیمت بسیار پایین‌تری شرکت بکنه، تا اینطوری هم معلوم باشه اون کسی که علاقه مند هستن دارن میان.
به نظرتون این کلاس کجا باید برگزار بشه؟ در مدارس، در مساجد، در آموزشگاه‌ها، کجا؟
در همه جا، در صدا و سیما، در همین رادیو، در مساجد، در فرهنگسراها، در مدارس، دانشگاه‌ها و هر جایی که گروهی از مردم حاضرند و فضایی دارن که دور هم بنشینند و گفتگو بکنند، این اتفاق میفته. خیلی وقتا یه سلام علیک ساده که بین مردم در مترو رقم میخوره، یه کلاس آموزشی محسوب میشه و این اتفاق میتونه همه جا رقم بخوره.
خیلی ممنون. وقت رو بدیم به پخش تماس تلفنی شنوندگان، برمیگردیم.
الان وقت شما بخیر، خدا قوت. البته من الان تازه رسیدم و میبینم در مورد سینما دارین صحبت میکنین و فرهنگ سینما. من میخوام عرض کنم که نه اینکه حالا سینمای ما یا فیلمنامه های ما یا فرهنگ سینمای ما به اون معنا که من میخوام بگم بد باشه، اما مثلا در لفظاشون، الفاظشون، قالب جمله هاشون، کلماتشون، واژه هاشون یه چیزایی رو به کار میبرن که مثلا اگر من نوعی همین الان یه دونه از اون کلمات و یا واژه ها رو در رادیو زمانی که زنگ میزنم و اینا به کار ببرم، قدر مسلم خط قرمز رادیو و پخش نمی کنه. مثل اینکه مثلا دو در بازی و نمیدونم گمش و برو و از این اصطلاحات اینا. و یا اینکه چرا در سینمای ما اول بسم الله نشون میدن زوجی که ازدواج کردن اینا توی خونه آنچنانی و با عقد عروسی آنچنانی و زندگی آنچنانی و حقوق و فلان حرفا اینا. بعد این برای مردم واقعا قابل حذف و قابل فهم نیست که آیا همه همین جوری هست؟ پس اینایی که از نقطه پایین، نقطه صفر شروع میکنن و یا هیچی ندارن و یا قشر متوسط هستن، اونا چی کار باید بکنن اینا؟ و حرف دیگه من این که الان یک خانواده چهار نفری نمیتونن برن سینما. اگه بخوام برن سینما و بعد بیرون بیان، حتی یک ساندویچ سادم بخوان بخورن، یه تومن براشون تمام میشه. سپاسی علی خودنگرد.
خیلی ممنونم. بفرمایید آقای خراسانی زاده پاسخ
بله،
دارید.
باید بگم که جانا سخن از زبان ما میگویی. واقعا این مسئله وجود داره و اتفاقا در دوره جدید وزارت ارشاد نسبت به اینکه نوع الفاظ در واقع بازیگران به چه شکلی باشه حساسیت بیشتری وجود داره، چون واقعا حرف درسته. متاسفانه بسیاری از خورده فرهنگ‌های غلط، رفتارهای ناسواب و ناپسند داره در بخشی از فیلم‌های سینمایی ما ترویج میشه که پسندیده نیست و خانواده‌ها دوست ندارن فرزندانشون با این واژه‌ها مواجه بشن. اما دلیلش چیه؟ یکی از دلایلش اینه که متاسفانه بعضی از فیلمسازان ما فکر میکنن که هر چقدر پیش پا افتاده تر و مبتذل تر محتوای خودشون رو بیان بکنن مخاطب بیشتری دارن. اگر مردم این واکنش ها رو داشته باشن و ساکت نباشن، منفعل نباشن، مردم به فیلمسازها بفهمونن که اگر اتفاقا مؤدب باشی تو بیشتر مورد توجه قرار میگیره و فیلم بیشتر فروش میره، فکر میکنم که تاثیر
خوب. الان شما 4 ماهه که مدیر کل شدید، درسته؟ پس نشون میدید که دغدغه دارید در این مورد.
قطعا همینطوره.
میخواستم که این پیام امیدبخش رو به شنوندمون بدم. خیلی ممنونم. ما خیلی سوال داشتیم از شما بپرسیم. فکر میکنم باید از شما قول بگیریم که یک بار دیگه هم تشریف بیارید. فقط چون نمیرسم سوالهای کلی تری رو مطرح کنم، یک پرانتز رو میخواستم در پایان عرض کنم خیلی کوتاه، که آقای خراسانی زاده، نظارت بر تبلیغات محصولات، یعنی فیلم هایی که برای تبلیغ محصولات ایرانی ساخته میشن، زیر نظر شماست؟ اداره کل شماست؟
نه، فیلم هایی که در صدا و سیما پخش میشه بله. در خود صدا و سیما بررسی میشه
بله.
اما تبلیغات که در سطح شهر نصب میشه با وزارت ارشاد هست.
خب پس در این مورد بعد با رئیس سازمانمون صحبت کنیم که خیلی از این تبلیغات انقدر مصنوعی و دور از سبک زندگی خانواده ایرانیه که بیشتر ضد تبلیغ خواهد شد. خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه، آقای دکتر محمد خراسانی زاده، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران. به سوالهای ما پاسخ دادید. به سوال شنوندگان عذرخواهی میکنم اگر نرسیدیم پیامک‌ها رو بخونیم و همه تلفن‌ها رو پخش کنیم. ای کاش که بار دیگری هم میزبان شما باشیم. چرا؟ چون مقوله فرهنگ مقوله بسیار گسترده و اثرگذاریه. با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر خیلی محبت کردید و اما همکارانم کارگردان تصویری آقای علی ریاهی پور، آقای مهران آقا گلزاده مهندس فنی، خانم محبوبه روزبهانی صدا بردار، آقای جعفر ابراهیمی امور مخاطبان، آقای دکتر اکبر محمدی خانی سردبیر و نویسنده و تهیه کننده خانم مهندس ساناز باقری. بله، آقای زرین مو هم مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران هستن. درست عرض کردم؟ من هم الهام شوقی هستم. ممنونم از صبوری شما. روز بخیر و خداحافظ.